أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على عباده أجمعين. نعم يا يوم الدين. قالوا بهذا الإشكال أصعب من الأول، إذ لا كثير إشكال في كون شيء الله جوهرا وعرضا، لأن التباين الذاتي الذي بين المغولات إنما هو بين الجوهر والكيف الكم وغيرها، وأما مفهوم العرض في معنى القائم بالموضوع فهو عرض عام صادق على تسع من المغولات. ومن الجائز أن يؤم الجوهر الذهني أيضا ويصدق عليه. در بحث وجود ذهنی فرمودن که حکما قائلند این که اشیا خود ماهیتشون میاد توی ذهن، برخلاف عده‌ای که قائلند این که شبهی از ماهیت میاد ذهن، و عده دیگری که قائلند اصلا چیزی به ذهن نمیاد. فرمودند بر قول اول اشکالاتی شده. اشکال اول و دوم این بود. اشکال اول این بود که اگر ماهیت خودشون بیان تو ذهن، خب ماهیتی که اومد تو ذهن با تمام ذاتیاتش میاد. پس بنابراین اگر شما یه ماهیتی را که جوهری تصور کردید، مثل ماهیت انسان، جنسش هم که جوهران باشه تو ذهن میاد، پس شما در ذهنتون مفهوم جوهر هست. مفهوم جوهر آیا جوهر است یا نیست؟ شکی نیست که سلب شی از نفس محاله. پس اون چه که در ذهن شما هست جوهر است، در حالی که همین چیزی که در ذهن شما هست قائم به نفس شما، خودش وجودی رو پای خودش نداره، مستقل نیست، پس عرضه. پس این شیء واحد هم جوهره و هم عرض. اشکال دوم این بود که بعداً در بحث علم خواهد آمد که علم، علم حصولی، کیف نفسانیه. یعنی این نفس یکی از کیفیاتش اینه که صوری برای او پیدا میشه، مفاهیمی برای او پیدا میشه که از طریق اون مفاهیم علم پیدا میکنه به دنیای خارج از خودش. خب علم اگر کیف نفسانیه، پس هر صورت ذهنی که من داشته باشم، چون علم من همون صورت ذهنی است که من دارم، کیف نفسانیه. از اون طرف اگر بنا باشه خود ماهیات بیان توی ذهن، پس اگر یه ماهیت جوهری تصور شد، جنسش هم که جوهران باشه توی ذهن هست. این جنس که جوهرانه هم جوهران و هم کیفون جوهر است، برای اینکه فرض این ماهیت با جنسش اومده، با تمام ذاتیاتش اومده. کیف است برای اینکه همین علم است و علم کیفه. پس همین مفهوم واحد هم جوهرون هم کیفون. و اگر یه کمی رو تصور کردید، یعنی یه خطی را تصور کردید که حقیقتش اینه که کمون متصلون قارون زو بعدن واحد، اگر اینو تصور کردید یه خطی را که حقیقتش اینه، خب کم الان تو ذهن شما هست. این مفهوم کم است یا کم نیست؟ سلب کم از این کم توی ذهن سلب شیعت از نفس. پس این مفهوم کمون در این که همین علمه، همین مفهوم علم منه و علم کیفه. پس این شیء واحد هم کم است و هم کیف. و اگر یه جایی رنگی رو بوی رو تصور کردید، این بو و یا رنگ رو که تصور کردید رنگ یا بو کیف محسوسه. حقیقتش اینه که کیفون محسوسون مبتر. خب شما کیفون محسوسون مبتر الان تو ذهنتونه، کیفون محسوس، کیف محسوس رو میشه ازش سلب کرد؟ نه، کیف محسوس کیف محسوسه. در عین این که همین مفهوم کیف محسوس علم منه و علم کیف نفسانیه، شیء واحد، هم میشه کیف محسوس و هم میشه کیف مبتر. بفرمایم که فلاسفه گفتن اشکال دوم خیلی مهمتره از اشکال اول، برای اینکه اشکال اول این بود که لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشه و هم عرض. عرض خودش یه ماهیت نیست، بعدن خواهد آمد. اونی که از ماهیات، از اجناس عالیه است، از مقولات مصادیق عرضه، یعنی کم، کیف، اضافه، وز، این، که همه اینها یه اسم مشترک دارن. این اسم مشترک جنس اونها نیست، برای اینکه جنس عالی معناش نیست، یعنی بالاتر از او دیگه جنسی نیست. عرض یه عرض عامه برای اونها، یعنی همه اونها در یه چیزی که خارج از ذاتشون هست شریکن، و اون چیزی که خارج از ذاتشونه این است که همشون عرضن. مانند اینکه انسان و فرس شریکن در اینکه هر دو ماشین. ماشی یه چیزی است که هم بر انسان حمل میشه هم بر فرس. حمل بر اونها میشه، صدق بر اون میکنه، ولی ذاتیش نیست، جنسش نیست و فصلش هم نیست. یه چیزی است خارج از ذات و هم میشه. خارج از ذاتی هم هست که اختصاص به یه نوع نداره، به هر دوی این نوع ها هم میشه. قهر هم میشه عرض عام، عرضی عام. برای اینکه کلیات در منطق خوندید دیگه، یا ذاتیه یا عرضی. ذاتی نوع است و جنس است و فصل، عرضی یا عرض خاصه یا عرضی عامه. مفهوم عرض هم اینطوره، ما ماهیات عرضی که داریم کم، کیف، وضع، عینه، متاس، له، فعل، انفعال، اینا، اینها همه با هم مباین، یعنی جنس هایی هستن که هیچ جامعی بینشون نیست، جنس عالی هست. ولی مفهوم عرض که یه چیزی خارج از اینها بر همه اینها هم میشه، یه چیزی که ذاتی هیچیش از اینها نیست، ولی ذاتی اینها باشه قرآن باید جنس همهشون باشه، پس عرضون میشه جنس عالی. اگر مفهوم عرضون که به همه اینها گفته میشه، عرضون مثل ماشی که بر انسان و حیوان هم میشه، اگر عرضی عامه، خب عرضی عام کارش سهله، هیچ اشکال نداره که این عرضی عامی که به 9 تا مقوله عارض میشه به یه مقوله دیگه هم عارض بشه، و اون جوهر، البته وقتی تو ذهن بود، جوهر وقتی اومد تو ذهن، عرضون چه اشکال داره؟ چطور مفهوم عرضون به اون 9 تایی که مباین بودن حمل میشد، به این دهمی هم که مباینه با اون 9 تا حمل میشه؟ عرضی عام کارش راحته، عرضی عام اصلا تو خود حقیقتش خالیده، یه چیزی خارج از ذات و بر انواع مختلف حمل میشه. پس این مفهومی که تو ذهن من، مفهوم جوهرون، این عرضون در ذهن، عرضون هیچ اشکالی هم نداره، چطور کم و کیف و مباینن ولی در این حال عرضون؟ این مفهوم جوهرون هم عرضون. خب شما میگید جوهر، جوهر یعنی اونی که رو پای خودش وای میسته. میگه ها، جوهر رو وقتی تعریف میکنن، تعریف میکنن به این که ماهیتون اذا وجدت بالخارج وجدت لافی موضوع. جوهر اون ماهیتیست که وقتی در خارج میخواد موجود بشه رو پای خودشه. خب این ماهیت انسان، این جوهر تو ذهن شما با وجود خارجی رو پای خودشه، ولی تو ذهن که هست عرض، با تعریف جوهر هم هیچ منافاتی نداره. تعریف جوهر اینه اون ماهیتی که وقتی در خارج هست رو پای خودشه. خب وقتی میاد تو ذهن که تو دیگه ما قول ندیم که وقتی میادم تو ذهن رو پای خودش بشه. وقتی میاد تو ذهن عرضون، پس عرضون و جوهرون به اشکالی نداره، برای اینکه جوهر جنسشه، عرض عرضیشه و منافاتی بین این دو نیست. جوهره یعنی وقتی در خارج موجود میشه رو پای خودشه، عرضه یعنی الان قائمه به ذهن منه و عارضه به ذهن منه. پس اشکال اول رو میشه یه جوری جواب داد اینطوری، ولی اشکال دوم کلمه عرض و مفهوم عرض رو اشکال نداره. اون آورده اشکال رو رو جوهر و کیف، کم و کیف، کیف محسوس و کیف، یعنی مصداق عرض رو پاشه کشته توی مصداق عرض. یعنی اون که خودش مقبوله است، یعنی خودش جنس عالیه، خودش مباینه با جوهره و به هیچ وجه با جوهر قابل جمع نیست. ازا گفتن که باید اشکال دوم رو جواب داد، اشکال اول رو میشه این تو خیلی مهم نیست. چون میفرمند به خاطر همین اشکال ها و به خاطر پنج اشکال دیگری که بعد ذکر میکنی، یه عده زیادی وجود ذهنی رو اصلا منکر شدن. یه عده‌ای که عبارت از متکلمین، اینا قائل شدن به این که آقا اصلا چیزی نمیاد تو ذهن. وقتی چیزی نمیاد تو ذهن دیگه اشکالی نیست. از اول ما منکریم آمدن چیزی را به ذهن. خب وقتی چیز تو ذهن نیامد دیگه مسئله این که شیء واحد جوهر و عرض باشه یا جوهر و کیف باشه و یا اشکالات بعدی که میاد اونا همه مال اینه که چیزی بیاد تو ذهن. ولی وقتی نیومد دیگه اشکال به کجاش میباید بکنی؟ برای این که فرار بکنه از این اشکالا اصل وجود ذهنی رو منکر شده. بعضی هم گفتن که نه میاد، ولی خود ماهیت نمیاد. یعنی اگه جوهره اونی که تو ذهنم هست لازم نیست جوهر باشه. اگه اون شیئی که در خارج ماهیتش ماهیت کمیه، وقتی میاد تو ذهن کم نیست. پس چیه؟ یه شبهی نیست از او، یه چیزیست که سایه نیست از او. وگه اونه خب میشه در خارج کم باشه، وقتی میاد تو ذهن چی باشه؟ کیف باشه، همون کیف نفسانی باشه که علمه. در خارج جوهر باشه، وقتی میاد تو ذهن کیف نفسانی باشه. هر چی میخواد باشه در خارج، وقتی اومد تو ذهن میشه کیف نفسانی. شبه اونه، خود اونه. این که این دو عده، پس دو عده برای این که از این اشکالا خودشونو خلاص کنن اصلا وجود ذهنی رو گذاشتن کنار. ولی کسانی که تا آخر وفادار موندن به مسئله وجود ذهنی، قهران باید از اینا جواب بدن، از این اشکالا. جوابهای مختلفی داده شده که چند تا از این جوابها رو نقل میکنن و نمیپسندن. مثلا من این جوابها همشون خودشون دارای اشکاله. حالا اصل این حرف رو بخونیم. قالوا و هذا الاشکال اصعب من الاول. گفتن این اشکال سخت‌تر است از اشکال اول. اشکال دوم مشکل‌تره. از لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوهرن و عرض. زیرا خیلی مشکل ما نداریم در بودن شیء واحد جوهر و عرض. چرا مشکل زیادی در این کار نیست؟ لأن تباین الذاتی الذی بین المقولات. برای اینکه اون تباین و تنافر و تعاند ذاتی که بین مقولات هست، بین خود مقولاته. انما هو بین الجوهر و الکیف و الکمه و اون بقیه هفتای دیگه، تباین ذاتی بین جوهر است و کیف است و کم است و عین است و وضع است و اینا که اجناس عالیه هستند، اینا که بسیطن و هیچ وجه مشترکی با هم ندارن، اینا تباین دارن. چون معنای این که هیچ جامعی ندارن، هیچ وجه مشترکی ندارن، اینه که مباینن به تمام ذات. و اما مفهوم عرض که از مقولات نیست. مفهوم عرض ذاتی هیچ مقوله نیست. مفهوم عرض یه مفهوم بیگانه است، عرضیه. یه عرضی است که به نه مقوله مقایل هم میشه. و اما مفهوم العرض به معنی القائم بالموضوع، عرض یعنی اونی که وای نیسته روی موضوع، رو پای خودش وای نمیسته، متکیز بر یک موضوعی، صحابه عرضون عام، این عرضی عامه، یعنی ذاتی نیست، عرضیه. عرضی هم عرضی خاص نیست که مال یک نوع خاص باشه، مثل زاهک برای انسان. عرضی عامه مثل ماشی که هم به برای بر انسان قابل حمله، هم بر فرس، هم بر بقر، هم بر غنم و هم بر انواع دیگر حیوان. مفهوم عرض به معنای القائم بالموضوع عرضی عامه. عرضون عام میگن، ولی مصطلحش و دقیق ترش عرضی عامه در مقابل ذاتی. اون کلیاتی که حقیقت ذات رو تشکیل میدن، مقدم ذاتن، به اونا میگن ذاتی، و اون کلیاتی که خارج از ذاتن به اونا میگن عرضی. خب این عرضی عامه صادقون علی تسع من المقولات، که صدق میکنه، حمل میشه بر نه تا مقوله متباین. خب و من الجائز، اگه اینطوره که این عرض عامه شامل نه تا میشه، خب شامل یکی دیگه هم بشه. و من الجائز ان یعم الجوهر الذهنیه ایزن. خب جایزه که این عرض که خودش عرضی ذاتی نیست، شامل این جوهری هم که تو ذهن من اومده، این مفهوم جوهر شامل این هم بشه. و یصدق علی و صادق بر او هم باشه. خب وقت بگید چطور میشه هم جوهر باشه هم عرض؟ میگه ها، لأن المأخوذ فی رسم الجوهر، برای اینکه اون چه که عقل میشه در تعریف جوهر، جوهر رو تعریف به حد میشه کرد، جنس عالی رو دیگه نمیشه تعریف به حد کرد، برای اینکه جنس عالی خودش جنس و فرض نداره که. این جنس و فرض اسم جوهر این است که انه ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. جوهر و ماهیتی است که وقتی در خارج یافت بشه، روپای خودشه، در موضوع نیست، یافت می شود نه در موضوع. خب اگه اینه، فمن الجائز ان یقوم فی الذهن فی موضوع. خب جایزه که در ذهن در موضوع باشه، در ذهن قائم به نفس باشه، قائم به ذهن باشه، یعنی عرض باشه. جوهر اونه که در خارج روپای خودشه، ولی در ذهن چی؟ خب ممکنه در ذهن قائم به خودش نفس باشه، قائم به روح باشه و قائم به خودش نباشه. اون که عقل در رسم جوهر این هست که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. خب اگر وجدت فی الخارج وقتی شد باید در موضوع نباشه، فمن الجائز ان یقوم فی الذهن فی موضوع. و خب اذا وجدت فی الخارج کنه لا فی موضوع، همین وقتی در خارج یاد میشه لا فی موضوع. این حرف رو گفتن. پس اشکال اول و این طوریان میشه جواب داد، ولی اینکه این جواب جواب حقیقی نیست و جوابی که قانع کننده باشه همون جوابیست که بعداً خواهد آمد. و اما دخول الماهیت الواحده تحت مقولتن کل جوهره ولکیف و کل کم ولکیف. اما اشکال دوم، اشکال دوم، پس اشکال اول خیلی مهم نیست، و اما اشکال دوم که یک ماهیت تحت دو مقوله باشه، یعنی تحت جوهر باشه، تحت کیف هم باشه، تحت کم باشه، تحت کیف هم باشه. و حال این که والمقولات متبایناتون به تمام الذوات، مقولات به تمام الذوات با هم مباینن، یعنی هیچ وجه مشترکی ندارن. خب چطور میشه یک شی داخل باشه تحت دو چیزی که متباین است به تمام ذات؟ اما یک ماهیت بخواد تحت دو مقوله باشه، مثل جوهر کیف، کم موچه، و حال اینکه مقولات متباینن به تمام الذوات که اشکال دومه، این فاستحالت و ضروریه، این استحاله و امتناعش بدیهیه و لا مدفع لها، لا مدفع لها. این استحاله رو چیزی دفع نمی کنه، هیچ راه دفعی براش نیست. اشکال اول یه جوری میشه ازش خلاص شد، ولی از اشکال دوم نه. و به توجه الى ما تقدم من الاشکال و نحوه، و با توجه به اون چه که گذشت از اشکال، یعنی با این اشکال های یک و دو و نحوه این اشکال ها، اون پنج تا اشکالی که بعد خواهد آمد، با توجه به این اشکال هاست که ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذهنی، بعضی ها رفتن به این مذهب، به سوی این مذهب گرایش پیدا کردن به اینکه منکر شوند وجود ذهنی را، از ریشه من اصلهی اصلا بگن چیزی تو ذهن نمیاد، بالقول به ان العلم به اضافت من النفس الى الخارج، به اینکه قائل بشن به اینکه علم به سبب این پیدا میشه، به سبب رابطه ایست، اضافه ایست از نفس با خارج. تو نفس هیچی نمیاد، فقط این نفس گاهی رابطه با خارج داره این میشه علم، گاهی رابطه نداره این میشه جهل. مثل این که گفتیم این کتاب یه وقت رابطه با این میز داره اومده روی این میز، یه وقت رابطه با این میز نداره، ولی وقتی میاد روی این میز به کتاب چیزی اضافه نمیشه، کتاب روی میز با کتاب قبل از آمدن روی میز حقیقتش هیچ فرق نکرده. خب اگه اینه پس دیگه اون اشکالا پیش نمیاد، اگه هیچی تو ذهن نمیاد، فالمعلوم مندرجون تحت مقولته الخارجیه، فقط معلوم که همون خارج باشه، چون چیزی که تو ذهن نیست که اون باشه معلوم، معلوم همون خارجه، نفس هم به اون رابطه داره. خب پس مندرج از اون معلوم ما تحت همون مقوله‌ای که در خارج هست، اگه جوهره جوهره، اگه کمه کمه، اگه کیفه کیفه، فقط مندرج از تحت همون مقوله، دیگه کیف نقصانی نیست تا اشکال وارد بشه، دیگه آرزه به ذهن نیست تا اشکال اول وارد بشه، نه اشکال دوم بشه وارده، نه اشکال اول، اون معلوم مندرج از تحت مقوله خودش در کاری پس کنه، چون اصلا تو ذهن نمیاد. بقد عرف سمافی، که اگه کسی اینو قائل بشه اون وقت علم به چیزهایی رو که معدومه چجور میتونه تصویر بکنه، ما یه چیزهایی که معدومن در این حال به اونا علم داریم، تصور میکنیم اونها رو، چطور میشه اونها رو گفت علم به اونها؟ علم به اضافه نفس به خارج، ما که خارجی ندارن. و بعضهم، این بعضهم هست بر اون بعضهمه، یعنی با توجه به این اشکالای گذشته و اشکالای آینده، ذهب بعضهم به این که ماهیات خارجی یه موجودتون تو ذهن میان، تو ذهن و نه خودشون، به اشباه ها، سیاهه هاشون میاد، سایه هاشون میاد، نه به انفسها، خودشون نمیاد. و وقتی خودش نشد دیگه ما خیالمون راحت، اشکال پیش نمیاد، چون و شبه و شی یغایر شی، شبه شی غیر خود شیئه، اگه در خارج جوهره شبهش که لازم نیست جوهر باشه، اگه در خارج کمه شبهش که لازم نیست کم باشه، پس صورت و شبه و شی یغایر و شی و یباین و شبه شی مغایر باشه و مباین باشه، و پس بنابراین اشکال وارد نیست، برای اینکه پس صورت و ذهنیه کیفیت و نفسانیه، این صورت ذهنی کیف نفسانی علمه، ولی جوهر نه، شبه جوهره، خود جوهر که نیمانه تو ذهن، کم نه خیر، شبه کمه، کیف محسوس نه خیر، شبه کیف محسوسه، پس این فقط کیف نفسانی اجتماع مقولتین نشد، صورت ذهنی کیف نفسانی فقط، و اما المقولت الخارجیه فغیر باقیت فیها، مقوله خارجی در این صورت ذهنی باقی نیست، برای اینکه این صورت ذهنی شبه اونه، خود اون نیست که تا باقی باشه، فلا اشکال از اصلا از بیخ اشکالی نیست، ولی وقد عرفت ما فی، که قول به شبه هم انکار علم به خارجه، یه نصفت هم. پس اینا در واقع خواستن فرار بکنن ولی از چاله به چاه افتادن، اومدن اشکالات وجود ذهنی رو ازش خلاص بشن، منجر شد حرفشون به ایدئالیسم، و اون اولی ها هم مسئله علم به معلومات رو اشکال مهمتر براشون پیش میاد که نمیتونن جواب بدن. و اما کسانی که این حرفا رو نزدن، یعنی همون قول حق رو در وجود ذهنی قبول دارن، قائلن به این که ماهیات خودشون میان توی ذهن، خب اونا باید از این اشکالا جواب بدن. یکی از جوابهایی که داده شده مال شارح تجرید قوشچیه، فاضل قوشچی در شرح تجرید جواب داده از این اشکال، گفته آقا تو ذهن دو چیزه، اگه تو ذهن دو چیز داشتیم یکیشون جوهر بود یکیشون کیف، یکیشون کم بود یکیشون کیف. کیف یه چیزه، جوهر یه چیزه دیگه، کم یه چیزه دیگه. خب دو چیز تو ذهنه اجتماع مقولتن در شیء واحد نمیشه، شیء واحد مندرج تحت دو مقوله نمیشه، دو شیء هر کدام خودش مندرج تحت مقوله خودشه. چطور دو شیء؟ گفته ما در ذهن یه علم داریم یه معلوم داریم. علم کیفه، معلوم وابسته به اینه که شما چه ماهیتی رو تصور کرده باشید. اگه جوهر رو تصور کردید معلوم جوهره، اگر کم رو تصور کردید معلوم کمه. پس اونی که جوهره معلومه، اونی که کمه معلومه، و اونی که کیفه همون علمه و دو چیزه. چطور؟ میگه برای اینکه وقتی که شما یه چیزی را تصور میکنید یعنی او در ذهن شما موجود میشه. این که در ذهن شما موجود میشه این علم شما نیست، این یه وجودی داره در نفس شما و نه قائم به نفس شما. چون فرق است بین این که شی در یه جایی موجود بشه و بین این که شی قائم به یه چیزی باشه. الان شما در کلاس موجودید و آب در حوض موجوده، ولی آب جوهر یا عرق؟ شما جوهرید یا عرق؟ شما در مکانی در مکان موجودید ولی عرق نیستید. شما در کلاس موجودید ولی قائم به کلاس نیستید، وجودتون وابسته به کلاس نیست. اونطوری که رنگ وابسته است به جسم، اونطوری که شکل وابسته است به جسم که اصلا نمیتونه بدون جسم موجود باشه. میگه اون معلوم وقتی شما یه چیزی تصور کردید یه چیزی میاد تو ذهنتون، اینی که میاد تو ذهنتون مثل آبیه که میاد تو حوض، مثل شمایید که میاد توی کلاس، قائم به ذهن نیست. هر جور تو خارج بوده همونجور هم الان هست. اینه بهش میگیم معلوم. این مندرج از تحت اون مقوله‌ای که در خارج هست، هر چه در خارج بوده الان هم همونه. و اما وقتی این آمد توی ذهن یه حالتی پیدا میکنه و اونه که ذهن روشن میشه نسبت به این. این برای ذهن واضحه، ذهن اینو میدونه، خبر ازش داره، کیفیتی و وصفی برای ذهن پیدا میشه که اون وصف علمه و اون وصف قائم به نفسه. اون وصف موجود در نفس نیست، بالاتر از موجود در نفس، قائم به نفسه، متکی به نفسه. خب این البته یه چیز قلمبه سلمبه، یه مرحوم حاجی اینجا یه تمثیل خوبی آورده برای اینکه این حرف رو توضیح بده. فرموده فرمایش و گوشچی رو اگه بخواییم از باب تشبیه معقول به محسوس بیان بکنیم مثل اینه که یه توپی مثلا یه جسم کروی شما دارید میذارید توی اتاقی که آینه است، اتاقی که آینه بندونه تمام چار دور شیش طرفش آینه است، یه توپ میارید میذارید توش. این توپ پیش از این که بیاد توی این اتاق چی بود؟ هر چه بود همین الان هم که اومد توی این اتاق همونه، فقط قبلن توی یه جایی بود که در اون جا که بود هیچ نقشی در مورد اطرافش نداشت. یعنی توپ تو اتاق کاجلی در کاجل هیچ اثری نمیذاشت و هیچ ظهوری برای کاجل نداشت، هیچ انعکاسی در کاجل نداشت. ولی توپ رو که آوردید تو اتاق آینه ای، همون توپه الان موجود است در آینه، در اتاق آینه، ولی با اینکه موجود است در آینه، یه انعکاسی هم در خود آینه ها داره. هر طرف که نگاه کنی عکس توپه پیدا. اون عکسی که توی آینه هست اون علمه. عینا نفس همینطوره بنابر حق قوشچی. میگه اون ماهیت خارجی هر جوری هست میاد تو ذهن. مثل توپی که هر جوری توی اتاق کارگلی بود حالا در اتاق آینه. ولی با اینکه موجود است در آینه، یه انعکاسی هم در خود آینه ها داره. هر طرف که نگاه کنی عکس توپه پیدا. اون عکسی که توی آینه هاست اون علمه. عینا نفس همینطوره بنابر حرف خوشی. میگه اون ماهیت خارجی هر جوری هست میاد تو ذهن. مثل توپی که هر جوری توی اتاق کارگلی بود حالا میاد تو اتاق آینه. اون هیچ دست به ترکیبش نمیخوره. اون اگه جوهر بوده قبلا الان هم چیه؟ جوهره. ولی این اون وقتی اومد تو اتاق آینه خیلی فرق داره با اون وقتی که در خارج بود. اون وقتی که در خارج بود شما خبری ازش نداشتید، انعکاسی ازش در ذهن شما نبود. اون وقتی که این در خارج بود انعکاسی در هیچ جا نداشت، در اتاق آینه نداشت. ولی حالا که اومد تو ذهن شما، توی این اتاق آینه اومد، با اینکه همون وجود خودش محفوظه ولی یه انعکاسی هم در نفس شما داره. اون انعکاس علمه. اون عکسایی که پیدا میشه در ذهن اون علمه و اون کیفه و قائمه به نفسه. که اینکه اون عکسایی که تو آینه پیدا میشه قائمه به آینه. نمیشه عکس باشه و آینه نباشه. عکس بدون اینکه آینه باشه محال محصر باشه. ولی اون ماهیتی که اومده توی ذهن که اسمش معلومه مثل توس بوده، اون سر به حال خودشه. هیچ ربطی از این جهت که قائمه به ذهن باشه نداره. به ذهن متکی نیست ولی این که در ذهن موجود. این فرموش معلومه اینن موجود، خودش موجوده، شبهش نیست. اون گفتیم این جواب ها رو کیا میدن؟ اونایی که میخوان تا آخر مسئله وجود ذهنی رو نگه دارن. ولی اگه قائل میخواست که به شبه که اصلا این جواب رو نمیخواست تو ذهن، میگو باقا اونی که تو ذهنه شبه خارجی، پس اصلا جوهر نیست. ایشون میخواد بگه هم جوهر داریم در ذهن و هم کیف، ولی دو تا جوهر اون معلومه هست که در مقام تمثیل شد مثل اون توپه، و کیف اون علمه هست که در مقام تمثیل شد مثل عکسای توی خانه. جوابش اینه که خب اینا رو شما درست کردی، نشستی ساختی، ولی واقعش هم همینه. شخص وقتی علم پیدا میکنه تو ذهنش دو جور چیز پیدا میشه. یکی هم امر جوهری قائم به ذات، یکی هم امر عرضی. خلاف بداهته، خلاف فطرت. اونی که پیدا میشه فقط علمه، یه چیز بیشتر نیست. فقط عجیب عن الاشکال به وجوه، جواب داده شده از اشکال به وجوه مختلفی. منها ما ان بعضهم، فاضل قوشی در شرح تجدید فرمده که ان العلم غیر المعلوم. علم غیر معلومه در ذهن، یه علم داریم یه معلوم. فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیت فزه امران، وقتی که یک ماهیتی از ماهیت‌های خارجی در ذهن حاصل میشه، در موقع حصول ماهیتی از ماهیات خارجی در ذهن شما دو امر دارید. احدهما الماهیت الحاصل نفسها، اولیش ماهیت حاصل در ذهن خودش، هر چه بوده همون خودش الان تو ذهنه. الا ما کانت علیه فی الخارج، در همون حالی که بوده است بر اون حال در خارج الان هم توی ذهن. و هو المعلوم، و اون است که معلومه. و هو غیر قائم به نفس، و او قائم به نفس نیست. تو نفس هست ولی قائم به نفس نیست، متکی به نفس نیست، بل قائم به نفسه، قائم به خودشه. حاصلون فی، قائم به خودشه ولی حاصل است در ذهن. اما تو قاعدهشون بود که فرمود که حاصلون فیها، چون اینجا الان هیچ گفتن نفس، گفتن و هوا غیر قائمن به نفس، القائمن به نفس حاصلون فیها، چون اینجا نفس گفتن بهتر این بود که میفرمودن فیها، ولی فی هم که باشه هم که به اون ذهنی که در سطر قبل بود. این قائم به نفس نیست، قائم به خودشه، ولی حاصل از درجه. یه خوب چیزو میشه قائم به ذهن نباشه ولی حاصل در ذهن باشه. میگه حصول شی در زمان و مکان، مانند حصول شی در زمان و مکان. شما که در این قرن موجودید، شما متکی به قرنی، یعنی هستی شما وابسته به این زمان خاص، یعنی شما متکی هستید. اونطوری که رنگ متکی است به جسم، شما هم وجودتان متکی است به این زمان یا نه؟ زمان یه عرضی است که چرا از وجود شما انتظار میشه، نه اینکه شما از او باشید، او از شما. پس بنابراین یا در مکان که خیلی روشن‌تره، شما که در کلاس هستید وجودتون قائم به کلاس نیست، اونطوری که یک عرض قائم به موضوع شد. این هم همینطوره، این معلومه ماهیت حاصله همونطوری که در خارج بوده در ذهن هست. این غیر قائم به نفس، قائم به خودشه ولی حاصل هست در نفس، اونطوری که شی در زمان و مکان حاصل میشه. این معلومه و این معلوم هم ماهیت خودش رو داره. اگه خارج جوهر بوده حالا جوهره، حالا مکانات علیه دیگه، اگه کم بوده حالا کم. ول آخر اون امر دومی که در نفس هست، صفتون حاصلتون لنه، یه صفتی است که برای نفس حاصل میشه، مثل اون حالتی که برای آینه ها پیدا میشه، تو آینه ها عکس این توپه میفته، اون شیء هم که اومد توی ذهن عکسش میفته در ذهن در نفس، و اون عکس اسمش علمه. حالتی صفتی است که حاصل میشه برای نفس که این قائمتون به نفس، این قائمه به نفس، متکیه به نفسه، اونطوری که عکس متکیه به آینه. یترد و بها انحل جهل، که ترد می شود، زدوده می شود به سبب این صفت از اون نفس جهل. یعنی قبلا جاهل بود، این صفته که اومد جهل رو جارو کرد رفت، الان میگیم عالم شده و هوال علم، این علمه. پس یه چیز داریم معلومه، یه چیز داریم علمه. و علاهازا اگه دو چیز داریم خب یه اشکالی نیست. بل معلوم مندرجون تحت مقولات خارجیه، معلوم مندرج از تحت مقوله خودش، مقوله خارجیش هرچی بوده حالا همونه، جوهر بوده حالا جوهره، من جوهرن او کم من او غیره کنه. بل علم کیف نفسانیه، علم کیف نفسانیه. بل اجتماع للمقولتین اصلا، اصلا اجتماع مقولتین نشد، چون شیء واحد نیست که، دو چیز داریم هر کدومشم یه مقوله خاص به خودش داره. و فیه انه خلاف ما نجده من انفسنا عند العلم، اینطور نیست که معلوم یه چیز باشه علم نیستی، همونی که تو ذهن حاصله همونم جهل رو از ما رفت. اینطور نیست که یه چیزی در ذهن حاصله که او خودش تو پا خودشه، مربوط به خودشه، و یه صفتی دیگر برای نفس پیدا میشه، او علمه. نه، همونی که تو ذهن میاد همون یه رو هم از ما رفت. باید مفهوم که اومد تو ذهن یعنی علم ما بخاره. خلاف این اون چیزی که ما میابیم او را از وجدان خودمون اندل علم، برای اینکه فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء، اون صورتی که حاصل میشه در نفس ما، در نفس های ما در موقع علم به چیزی، هیه به عینها ها خودش است که التي تطرد عن الجهل، خود او به عینه و به شخصه اون چیزی که میزداید از ما جهل را، و تصویر و بستن لنا و بست ما میشه و ما متصف به او میشیم. یعنی دو چیز، یک چیزه که هم معلومه به ذاته و هم علم، نه اینکه معلوم به ذات یه چیز باشه علم یه چیز دیگه باشه. چه میگم معلوم به ذات؟ با اینکه معلومه بالعرض هم داریم و اون خارجه. شما خارج رو از چه راه میفهمید؟ از راه اون مفهومی که توی ذهنتون موجوده. پس مفهوم میشه معلوم به ذات،
و به وسیله او خارج میفهمه، پس خارج میشه معلومه بل عرب. این یه جواب بود که این جواب فرمودن که درست نیست. جواب دیگری داده شده، جواب دوم از این اشکال ها، اینا قائل شدن به این که جواب اسمال سید سند صبرالدین شیرازی. میگه آقا ماهیت تابع وجوده، شی تا در خارج موجوده، ماهیتش تابع او. ببین وجودش وجود جوهریه، خب ماهیتی که ازش انتظار میشه ماهیت جوهری، یعنی اگر یه وجود قائمه به خودش، ماهیتی که شما ازش انتظار میکنیم که ماهیت جوهری. اگه یه وجودی قائمه به غیر، ماهیتی که ازش انتظار میکنی باید ماهیت کم باشه، کیف باشه، یه ماهیت عرضی. ماهیت خودش از خودش استقلال نداره، ماهیت تابع وجوده. و یه مقدمه، مقدمه دوم، وقتی شی میاد تو ذهن وجودش که نمیاد، وجود ذهنی یه وجودی غیر وجود خارجی، اون شی در خارج وجودش در جای خودش هست، یه وجود دیگری هم در ذهن پیدا میکنه. خب این وجود دیگر حسابش جداست از اون وجود، ماهیتی هم که از این وجود انتظار میشه غیر از ماهیتیست که از این وجود انتظار میشه، از اون وجود خارجی ماهیت جوهری انتظار میشه. ولی این ماهیت وقتی اومد تو ذهن، باید ببینید وجودش چجوریه. وجود این ماهیت تو ذهن وجود قائم به غیره. خب وجود قائم به غیره پس چیه؟ پس کیفه. پس بنابراین این مندرج از تحت مقوله کیف، برای اینکه ماهیت تابع وجوده، وجود خارجی با وجود ذهنی دوتان مختلف حقیقتشون، پس ماهیتاشون چیه؟ مختلفه. خب انگار که اگه این شد ماهیتاشون مختلف شد، وقت پس دیگه این علم به اونه میشه، چون وجوداشون که با هم مختلفه، ماهیتاشون هم که با هم مختلفه، پس چطور این میشه علم به اون؟ اینی که تو ذهن هست یه وجودی غیر وجود خارجی، ماهیتی داره غیر ماهیت وجود خارجی، پس این چطور علم به اونه؟ این چطور اونه نشون میده؟ این چطور انکشاف اونه؟ میگه ها یه رابطه ای دارم، یه رابطه ای عقل میتونه بین اینها تصویر کنه، و اون رابطه اینه که هر دوشون شیئون، یه چیزی هستن، همین مقدار کافیه برای اینه که بگیم این علم به اونه، این همونه، برای اینکه اونم یه چیزیه و اینم یه چیزیه، هر دوشون در شیئیت مشترکن. چطوره که شما وقتی که چوب میسوزه خاکستر میشه، یه چیزی که موجود بود فاسد میشه، اون خاکستر رو میگید که میگید همون چوبه که خاکستر شد، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه امر مبهمی بین چوب و خاکستر تصویر میکنه هم، و با هر صورتی و با هر طبیعتی سازگاره، اون قبلا صورت چوبی رو داشت و حالا حقیقت خاکستری رو داره. چطور اونجا یه امر مبهم مشترکی هست، اینجا هم یه امر مبهم مشترکی بین این رو هست، و لذا میگیم این همونه. و منها ما ان بعض القائلین به اصالت ماهیه، جوابی است که از بعضی از کسانی داده شده، از طرف بعضی از کسانی داده شده که قائلا به اصالت الماهیه از سیر سند صدرالدین شیرازی، خود قائل به اصالت الماهیت و این جواب رو داده، روی این تکیه دارن که ایشون با اینکه قائل به اصالت ماهیت این جواب رو داده، چون در مقام اشکال میخوان به همینجاش اشکال بکنن که شما که قائل به اصالت ماهیتی چرا این حرفا رو میزنید، که گفته چی؟ گفته ان صورت الحاصلت از ذهن منسلختون ان ماهیت الخارجیه، صورتی که حاصل میشه در ذهن بیرون میاد از اون ماهیت خارجی، لباس ماهیت خارجی رو میکنه از سرش. اون ماهیت خارجی از جوهر بود، حالا دیگه این جوهر لباس جوهریت رو کنده و منقلبتون الان چه؟ هر چی در خارج بوده باشه، الان که اومد تو ذهن میشه که فقط کیفه. دوتا مقوله نیست، جوهر نیست، فقط کیفه. صورت حاصل فزن بیرون آمده، لباس از لباس ماهیت خارجی، کنده از خودش پوست ماهیت خارجی رو و منقلبتون الان چه؟ تبدیل به چه شد؟ بیان جالب؟ چه بیان اینو شما میفرمایید؟ این بیانش اینه که انم موجودیت الماهیه متقدمه در نفسا، وجود متقدمه، وجود ماهیت متقدم بر خود ماهیته. یعنی اول وجود و بعد چون یه شیء موجوده ما از این وجود ماهیت رو چی میکنیم؟ انتزاع میکنیم، اعتبار میکنیم. وجود ماهیت متقدم است بر خود ماهیت. یعنی فما قطع نظر عن الوجود لا ماهیت اصلا، با قطع نظر از وجود اصلا ماهیتی نداریم. خب این مقدمه که وجود اصله و ماهیت تابع و فرع و اعتبار. مقدمه دوم، والوجود الذهنی والخارجی مختلفان بالحقیقه. وجود ذهنی و وجود خارجی حقیقتشون با هم فرق میکنه، پس ماهیتی که ازشون انتزاع میشه فرق میکنه. فإذا تبدل الوجود به سیرورة الوجود الخارجی ذهنی، یا وقتی وجود عوض شد، به اینکه اون وجود خارجی شد وجود ذهنی، به اینکه همون بشه. یعنی شما اون وجود رو وقتی دیدید یه وجود ذهنی براتون چی شد؟ پیدا شد. وجوده الان غیر اون وجوده، پس ماهیتش چی؟ جاز انتن قلب الماهیت. دیگه انقلاب ماهیت خیلی راحته. اون ماهیتی که الان این وجوده داره غیر اون ماهیتیست که اون وجوده داره. وقتی وجودها فرق میکنه به اینکه وجود خارجی چیز ذهنی، جایز است که منقلب بشود ماهیت. به انیتبد دلال جوهر، به اینکه اون که در خارجی از جوهر کم یا غیر ذالک هست، یتبد دلال کیفن، وقتی وجود ذهنی پیدا کرد چون وجودش فرق کرده ماهیت کم، ماهیت کیفیه. فلیسل شیء به نظر الی ذاتهی حقیقت معینه، برای شیء به نظر به ماهیتش حقیقت معینه نیست. ماهیت خود به خود تابع وجوده، خودش از خودش استقلالی نداره. برای شیء به نظر به ذات خودش حقیقت معینه نیست، بلکه الکیفیت الذهنیه اذا وجدت فی الخارج کانت جوهر. همین کیفیت ذهنی اگه با وجود خارجی موجود بشه میشه جوهر، چون وجودش یه وجودی که مفهوم و ماهیت جوهر از اون جدا میشه، یا غیر جوهر کم. ولی جوهر الخارجی از آقای جرف ذهن کان کیفن نمیشه. خب اگه این شد، پس ماهیت ذهن با ماهیت اونی که در خارجه، وجود در ذهن با وجود در خارج هم با هم چی هست؟ مباین هست. پس این که علمی شد، این چطور میتونه او رو نشون بده؟ میگه به اما، و اصلا با مدعای شما چجور سازگاره؟ شما قائلید به این که خودش میاد، این کجاش خودش شد؟ میگه و اما مباینت الماهیت ذهنیه لخارجیه، و اما این که به من اشکال نکنید که مباین شد ماهیت ذهنی با خارجی، با این که مدعا چی بود؟ مدعا حصول الاشیا بود به انفسها به ذهن. ما اشیا خودشون بیان، ای خودشون بیان یعنی به چیز مشترکی داشته باشیم بین ذهن و خارج، و این خود آمدن یا سطحی اصلا مشترکن بینه هما، باید یه اصل مشترکی بین ذهن و خارج باشه. با حال اینکه طبق بیان ما هیچی نمون، وجودش با هم فرق کرد، ماهیتش با هم فرق کرد. میگه و اما اگه این اشکال بکنید، و یکی در تصویر اون اصل مشترک، یه اصلی میخواییم مشترک بین هر دو باشه، در تصویر او همین مقدار کافی است که تصویر کند اصل یه امر مبهمی را، یه چیزکی را که مشترک است بین ذهن و خارج، که یصحح به، که به وسیله او تصحیح میشه این گفتار. گفتار چیه؟ گفتار اینه که انما فی الذهن هو الذی فی الخارج، که تصحیح میشه وسیله بودن اون اصل مشترک این مسئله، که اون که در ذهن است همونیست که در خارج. کسار میگه همونطوری که تصویر میشود ماده مشترک بین کائن و فاسد مادی. اگر یه امر مادی موجود بود بعد فاسد شد، یه چوبی سوخت خاکستر شد، شما نمیگید این همون چوبش خاکستر شده؟ چوب که چوب، حقیقتش از بین رفت، یه حقیقت دیگری به وجود اومد. میگید یه ماده مشترکی بین این دو هست. اینجا میگید بین اون تو در ذهن هست، بین اون تو در خارج هست، یه امر مبهم مشترکی هست، مثل شیعی یا بگید هر دوش یه چیزی. خب این جواب درسته؟ اولا این جواب با اصالت الماهیت سازگار نیست، چون این که فاتحه ماهیت رو خوند، این که میگه ماهیت تابع وجوده، این که میگه ماهیت فرع وجوده، شیء به نظر به ذات خودش هیچی نداره، وابسته اینه که وجودش چی باشه. پس اولا این حرفا با مبنای آقایی که قائل است به اصالت ماهیت سازگار نیست. ثانیا خب این که نشد وجود ذهنی، از اون قولش شبهی هم یه خورده بدتر شد. به هر حال شما میگید که اون که تو ذهنه یه چیزکی با اون خارج با هم مشترک دارن، یه چیزکی که قول شبهی هم قائل بود. اون که مدعا بود اینه که خود ماهیت بیاد، شما که میگه خود ماهیت صریحا میگه نمیاد، پس وجود ذهنی شما منکری، شما قائل به شبهی. فصیح دو تا اشکال، اولا این که لا محصل لما ذکره، چیز قابل برداشتی قابل فهمی نیست برای اون که این آغاز کرد، من تبدل الماهیت، این که ماهیت تبدل پیدا میکنه و وجودها در حقیقت مختلف هست، این حرفایی رو چه زد محصلی برایش نیست با مبنای خودش، ولی برای مبنای ما یه حرفایی میشه قبول کرد، ولی اینکه اشکال رو رفع نمیکنه، محصلی نیست برای اون که اون ذکر کرد بناهن علا ما زهد و علت من اصالت الماهیت، بنابراین که او قائله که ماهیت اصیله و وجود اعتباریه، وقتی که این حرفا معنی نداره که وجودها که مختلفن پس ماهیت هم که فرع اونه باید چی باشه؟ مختلف باشه. شما که نباید بگی ماهیت فرع اونه، شما نباید اصلا شما از وجود بکنی، وجود یه چیز پوچیه، اون چه که حقیقت داره چیه؟ ماهیته. پس این حرفا بنابر مبنای شما اصلا چیز معقولی نیست. و ثانیا انه فی معنی القول بالشبه، شما شعار میدی که من قائلم به وجود ذهنی، ولی واقعا قائل به شبهی. این حرف در معنای قول به شبهه، بنا ان علی ملتزم فاضل قوسی به تا سید صدر به اون من المغایرت ذاتیه بین صورت ذهنیه و المعلوم الخارجی، بنابراین که خود اون ملتزم شده از این که مغایرت ذاتی هست بین صورت ذهنی و وجود خارجی، میگه ماهیتاشون با هم فرق میکنه، وجودش هم که با هم فرق میکنه. خب پس وقتی خود شد قول به شبه، همون اشکال شبهی برای این وارده، فیلحق و مالحق، پس ملحق میشود به این اون چی که ملحق میشد به قول بشبه، که اون چی که ملحق میشد چی بود؟ پیامد قول بشبه چی بود؟ من محضور تفسطه، اونم تفسطه هست نفسطه، یعنی انکار علم به خارجه. سلام.